رادیو اقتصاد، رسانه ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه ای برای گسترش صادرات غیر نفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عصرتون بخیر باشه. اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد و اوقات عصرگاهی خوبی رو در پناه خداوند مهربان برای شما رزو میکنیم. با اعلام ساعت 15 دعوت میکنم تا بهارستان رو بشنوید.
جلسه اول
تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم عرض کردم
وقت ما تمام شد. آقای دلخوش
آخرین جمله رو اجازه بدید. تذکر قابل واگذاری هست؟ خیلی
خیر باشه. رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش،
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشته باشیم.
بهارستان، به نام یگانه بی همتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، وقت شما به خیر باشه. با بهارستان همراه شما هستیم. من واله نعمتیان هستم و قصد دارم که در این برنامه همراه با همکارانم مروری بر طرح‌ها، لوایح و تصمیمات مجلس در هفته گذشته داشته باشیم. با ما همراه باشید. اما این هفته قراره در بهارستان با چه موضوعاتی در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. حقوق بین الملل و اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی اولین موضوعی که به اون خواهیم پرداخت. بعد از اون به سراغ لزوم ساماندهی وضعیت بازار ارز و سکه میریم. گفتگوی درباره لایحه بودجه 1404 و بررسی شاخصهای کلان اقتصادی هم داریم. و آخرین موضوع بهارستان امروز، تعیین تکلیف یکپارچه سازی اراضی کشاورزی پس از فوت مالکه. البته بخش‌های ثابت، گزارش صحن علنی مجلس و اخبار کمیسیون‌ها و فراکسیون‌هاست که تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد. خب، اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی نقض آشکار حقوق بین الملل. وزارت امور خارجه کشور منتهی بیانیه‌ای و در واکنش به ماجراجویی موشکی رژیم صهیونیستی تاکید کرد که وزارت امور خارجه اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه چند مرکز نظامی در ایران رو به عنوان نقض آشکار حقوق بین الملل دونسته و ایران خودش رو محق و موظف به دفاع در برابر اعمال تجاوزکارانه خارجی میدونه. در این باره میخوام صحبت کنم با جناب آقای دکتر ابراهیم عزیزی، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام به شما، وقت شما بخیر. به بهارستان خیلی خوش اومدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
ممنونم. آقای دکتر شما حقوقدان هستید، از نظر حقوق بین الملل تجاوز اسرائیل چگونه ارزیابی میشه و نهادهای بین المللی چه مسئولیتی در قبال این تجاوز دارن؟
بله، ببینید، اساسا اقدام رژیم موقت جدی و صهیونیستی اقدامی خلاف همه موازین قوانین بین الملل هست و نقض آشکار در واقع این قوانین هست. بدون شک ما هیچ کدام از موازین بین المللی و قوانین موضوع ارتباطی پیدا نمی کنه، انطباقی نداره و برای جمهوری اسلامی ایران هم حق مسلم رو فراهم کرده که ضمن پیگیری حقوقی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های در واقع هم داخلی و هم بین‌المللی پیگیری کنه. البته پاسخ انشاءالله در کوری رو هم شاهد خواهد بود، به ویژه اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی هم تاکید کردن، البته با همین رویکردی که نه تعلل میکنیم و نه شتاب زده عمل میکنیم و تلاش میکنیم مبتنی بر منافع ملی، امنیت ملی، شاید وظایف خودمون رو به درستی انجام
بدیم. خب الان نماینده ایران در سازمان ملل اعلام کردن و در واقع نظر ایران رو در این حوزه مطرح کردن. فکر میکنید که نهادهای بین‌المللی باید الان چه کار کنن با توجه به این تجاوزی که به کشور ما شده؟
این که ما خیلی امیدی به نهادهای بین‌المللی داشته باشیم که خودتون میدونید توی این سالها اینها هیچ وقت نتونستن خاصیتی رو از خودشون بروز بدن. مثلا ما چون این به هر حال مسیر رو باید بریم، باید مستندسازی کنیم، باید اون دعاوی حقوقی خودمون رو داشته باشیم، باید در واقع بریم به سمتی که در واقع جامعه بین الملل از حقایق یه رژیم در واقع صهیونیستی آگاه بشن و برای اینکه افکار جهان رو نسبت به رفتار رژیم روشن کنیم یه بخش از وظایف حاکمیتی ماست. لیکن همه در واقع اقداماتمون رو فقط از این طریق دنبال نمی کنیم، ما وظایف دیگه هم داریم. نقض آشکار ما بوده مثلا با همون رویکردی که مورد تاکید رهبر معظم، ببینید این که ما نباید این رو در نظر نداشته باشیم که رژیم دچار خطای محاسباتی شده و بر اساس این خطای محاسباتی یک اقدامی رو انجام داده که باید حتما متوجه بشه که ما این خطای محاسباتی رو که باعث شد مرتکب این اقدام در واقع جنایتکارانه بشه رو بر اساس موازین هم حقوقی داخلی و هم بین المللی هم دنبال میکنیم، هم برخورد میکنیم.
بله، خب شما اشاره کردید به اینکه خب ما از مجامع بین‌المللی تا الان چیزی ندیدیم، یعنی بازخوردی و نه الان نه در این اتفاقی که افتاده، کلن ما هیچ وقت از اونها بازخوردی نمی‌بینیم. الان حق دفاع مشروع از نظر قوانین بین‌المللی چطور ارزیابی میشه؟
همه اصول و قوانین و منشور بین‌المللی حق رو به ما میده.
بله،
همه موادش رژیم صهیونیستی خیلی مدت گذافه گویی میکرد.
بله،
و ادعاهای زیادی اقرامش هم به هر حال نشان دار که اون توان، جرأت و قابلیت لازم رو برای ادعاهاش نداره. این هم اصلا هم فکر نکنن مردم عزیز حالا رژیم صهیونیستی اومد خیلی خیلی اقرام وسیع، نه واقعا این همه ادعا، این همه بله، گذافه گویی، این همه زیاده گویی، این همه هر حال حالا از خودش یک در واقع ببر کاغذی ساخته بود. چیزی که در مقام عمل الان ما شاهد هستیم در حال من خب به هر حال برخی از سایت ها و مراکز راداری رو که این هم امر طبیعی است که وقتی که مورد حمله قرار بگیره طبعا اون نیرویی که مقابل کننده هست آسیب میبینه. در طول جنگ هم همین جور بود،
چقدر مورد تمسخر قرار گرفت اتفاق.
بله، اصلا این معرکش به یک مزحکه تبدیل شد تقریبا.
بله، پس در واقع ما همچنان باید منتظر باشیم که در حوزه بین المللی و مرجع قضایی که پیگیری بشه و چه تصمیماتی که در کشورمون.
بله، هم مرجع قضایی ما، هم وزارت امور خارجه ما، هم به هر حال سایر ارکان نظام اسلامی و هر حال همه به وظایف خودشون هم دارن عمل میکنن، خوبم دارن عمل میکنن. پیگیری های حقوقی داره انجام میشه، پیگیری های قضایی باید انجام بشه میشه و عرضم به خدمت و یه بحثم بحث در واقع برخورد هست و اقدامی که اونم متناسب با منافع ملی، امنیت ملی و با رویکردی که مبتنیه بر در حال پاسخ به این خطای محاسباتی است. سال داشته باشه.
انشالله. متشکرم از شما جناب آقای دکتر عزیزی، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی که با ما همراه بودید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
سلامت باشید. خداحافظ. گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب آقای ابراهیم عزیزی، نماینده مردم در خانه ملت، و همچنان دعوت میکنم که با بهارستان همراه ما باشید.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
بخش اول اخبار کمیسیون ها. اولین خبر این بخش، زونگ پی او سفیر جدید جمهوری خلق چین در تهران با حضور در مجلس شورای اسلامی با منوچهر متکی رئیس شورای بین المجالس ایران در آی پی یو دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار متکی مناسبات ایران و چین را ریشه دار، عمیق و تاریخی خواند و با اشاره به تجارب شخصیش در مجلس و وزارت امور خارجه بر ضرورت عملیاتی شدن توافقات بین دو کشور تاکید کرد. و در نشست اعضای کمیسیون قضایی مجلس با رئیس و معاونان سازمان زندان‌ها تأکید شد که تعامل خوبی میان مجلس و قوه قضاییه شکل گرفته و سطح تعاملات دو قوه در بالاترین سطح است و اصلاح قانون مجازات اسلامی، آیین دادگستری کیفری و مبارزه با مواد مخدر در دستور کار کمیسیون است و از پیشنهادات سازمان در اصلاح قوانین استفاده خواهد شد. اما عضو هیئت رئیسه مجلس در واکنش به اقدام تنش‌زای رژیم صهیونیستی در هجوم به برخی نقاط خاک جمهوری اسلامی ایران گفت این اقدام با حمایت کامل و تمام قد ابرقدرت‌های دنیا مانند آمریکا، انگلیس، کشورهای اروپایی و برخی کشورهای خائن منطقه که متأسفانه در تبادل اطلاعات، شناسایی و مورد هدف قرار دادن یک سری اهداف در ایران در چند هفته گذشته هماهنگ بودند اتفاق افتاد. و خبر بعدی رو با هم بشنویم. زهرا خدادادی دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت مردم وقتی میبینند که مالیاتایی که پرداخت میکنند در جاهایی که باید صرف شود واقعا به مصرف میرسد و نتایج آن را مشاهده میکنند، انگیزه و شور و شوق بیشتری برای پرداخت مالیات پیدا میکنند. و عباس صوفی رئیس کمیته حمل و نقل هوایی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به جلسه بررسی وضعیت قیمت بلیت هواپیما گفت تلاش می‌کنیم نرخ‌گذاری بلیت‌ها به سمتی حرکت کند که هم مردم از کیفیت و قیمت راضی باشند و هم شرکت‌های هواپیمایی متضرر نشوند.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو می‌شنوید.
وضعیت بازار ارز و سکه، لزوم ساماندهی به این بازار، موضوعی هستش که می‌خوایم به اون بپردازیم. آقای شهباز حسن‌پور نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس گفته بودند که وضعیت بازار ارز و سکه آشفته است و این موضوع ناخودآگاه قطعاً تأثیر بیشتری بر سایر اقلام و محتاج عمومی مردم می‌ذاره. نماینده کرمان در جلسه علنی روز شنبه در تذکری ضمن انتقاد از وضعیت ارز گفته بودند که وضعیت بازار ارز و سکه آشفته است و این موضوع تأثیری بر مایحتاج مردم میذاره. حالا میخوایم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر فاطمی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام به شما، وقت شما بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
ممنونم. ارزیابی شما از فراز و نشیب ها در بازار ارز و سکه چی آقای دکتر فاطمی؟
خدمت شما عرض شود که خب البته التهاب در بازار سکه و ارز و حتی در بازار بورس خب ناشی از تحولات جهانی منطقه‌ای هست و خب اینها هر بحرانی روی قیمت ها اثر داره. سیاست شفاف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و اصولا تیم اقتصادی دولت اینه که انشالله بتونن با ارائه برنامه هایی به خصوص در لایحه بودجه و در احکام بودجه و در تفسیرهای های آن در که مربوط به سال 1404 هست تلاش داری میشه که انشالله این التهابات رو به حد اقل ممکن برسونن. لایحه بودجه از این جهت ایراداتی داره چون در لایحه بودجه قیمت ارز رو مشخص نکردن و بیشتر توافقی اعلام کردن حالت شناور. خب یک ایراداتی بود که خب نمایندگان مجلس چه موافقین چه مخالفین در مجلس در کمیسیون تلفیق، چون بنده خودم هم عضو کمیسیون تلفیق هستم، مفصل بحث شد و قرار هست که انشالله در هنگام بررسی احکام و تفسیرها که در مرحله دوم انجام میشه، دو هفته دیگه انجام میشه، و در مرحله بررسی به جداول بودجه به این مهم پرداخته میشه.
بله آقای فاطمی، برای باثبات کردن این بازار به نظر شما باید چه کار کرد؟
به نظر من ما باید در خصوص ارز یک نگاه واقع بینانه ای داشته باشیم. این که به صورت دستوری قیمت ارز رو کنترل کنیم، این در واقع به ضرر صادر کنندگان ما و صادرات ما میشه. ارز نیمایی که در واقع ارزی هست که معمولاً صادر کنندگان رو مجبور میکنیم که ارزهای خودش رو در سامانه نیما اون رو به قیمت دیگه برای وارد کنندگان در نظر بگیریم، این در حقیقت ضد صادرات هست و مشوق واردات هست که با توجه به تسریع تجاری ما و بعضی از کشورها این به ضرر اقتصاد ما و منابع مردم ما هست.
بله.
دولت داره تلاش میکنه که این چنگ نرخی رو در واقع کاهش بده، حداقل به دو تا نرخ تقریب بده. خب نرخ اول خب نرخ همون ارز ترجیحی هست که خب این لازمش اینه که ما برای واردات کالاهای اساسی و بعضی از مجزوماتی که مایحتاج عمومی مردم هست و نیاز روز مردم هست اونها رو ارز یا اقلام دارویی که خب اون هم جز موارد اضطراری هست رو خب با ارز ترجیحی، اما در بقیه موارد ما قیمت رو وافقی اعلام کنیم در لایه بودجه هست. البته در اونجا هم باید شفاف سازی بشه که انشالله هم مجلس هم دولت به خصوص کمیسیون تلفیق و همکاری سازمان برنامه و بودجه و تیم اقتصادی دولت تلاش میکنه که انشالله بتونیم در قسمت دوم که ارز توافقی بین وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا هست که همون ارز شناور هست، این آسیب شناسی بشه و بررسی بشه و بهترین راهکار که بتونه از این التهابات مقطعی ما رو عبور بده انشالله به توجه قرار بگیره.
آقای فاطمی، خدمت شما عرض کنم که توی لایحه بودجه 1404 اشاره شده به این که نرخ ارز با 30% افزایش در واقع در نظر گرفته شده. شما فکر میکنید که این افزایشی که هست خب چقدر تأثیر داشته باشه توی زندگی مردم؟
ببینید یه واقعیت اینه که این که ما به جای دستوری صادر کنندگان رو مجبور کنیم به ارزهایشون رو به قیمت نیمایی در سامانه ثبت کنن، این ضد صادراته. چرا؟ چون فرض کنید یک تولید کننده فرش میخواد به قیمت دلار آزاد میخواد بفروشه و میخواد در واقع این ضد مشوق صادراته، اما اون رو مجبور میکنیم به قیمت مثلا 42 تومن به دولت بده. خب این به نظر واقعا 42 تومن به چی میدیم؟ به وارد کنندگان کالاهایی میدیم که ممکنه ضروری
نباشه.
خب این ضد تولیده، ضد صادراته، این باید حل بشه، یک جایی باید جراحی بشه. ممکنه یک جراحی یه مقدار دردناک باشه، اما به نظر من برای اینکه ما به سوی یک اقتصاد پویا، یک اقتصاد توسعه محور، یک اقتصاد متوازن و یک اقتصاد پایدار بریم، لازمش اینه که بعضی از جراحی ها رو بپذیریم
انجام بدیم.
و در این حوزه ما داریم تلاش میکنیم که انشاءالله اولا افزایش نرخ ارز به التهاب بازار دامن نزنه و دولت با حمایت از کالاهای اساسی که از طریق ارز ترجیحی این انجام خواهد شد بتونه در حقیقت از قشر آسیب از این هم حمایت کنه و در این حال به تولید و صادرات کمک.
خیلی ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم. معید داشتید. خدا
خدا نگهدارتون. خب گفتگو داشتم با آقای فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق و نماینده مردم در خانه ملت، درباره ساماندهی و لزوم ساماندهی بازار سکه و ارز.
دعوت میکنم از نماینده امضا کنندگان
یک فوریت طرح
تقاضای اعمال ماده 75 را دارند.
نگاهی کوتاه به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی.
ما در تحریم هستیم، باید بودجه رو بر اساس شرایط تحریم بنویسن.
حدود و ثغور آن را اگر دولت تعیین بکند یه چیزی است، اگر مجلس تعیین بکند مسببه داریم.
صحنه علنی.
خب به بخش صحنه علنی مجلس و گزارش صحنه علنی مجلس رسیدیم. در خدمت جناب آقای پیشبهار هستیم. این هفته کلیات بودجه 1404 به تصویب رسید. مطمئنن خبرهای ایشون بیشتر حول همین محور خواهد چرخید. آقای پیشبهار سلام به شما، به بهارستان خوش اومدید.
خیلی متشکرم، عرض سلام و ادب دارم حضور سرکار و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه. من در خدمت شما
ممنونم. آقای پیشبهار این هفته هفته پرکاری بود، شما هم در جلسات مجلس حضور داشتید. بفرمایید در مورد بودجه که اتفاق افتاد، مصوباتی که این هفته بود توضیح بفرمایید.
عرض کنم حضور سرکار و همچنین شنوندگان عزیز که خب یکی از مهمترین مصوباتی که ما این هفته در مجلس داشتیم و در روز سه‌شنبه اتفاق افتاد، بحث بررسی و تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور بود. خب من یه مقدمه بگم راجع به این قضیه که خب بر اساس قانون بودجه سنواتی کشور که حالا از سال گذشته دو مرحله شده، باید اول آبان ماه مرحله اولش از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی بشه که خب امسال هم همین کار شد که رئیس جمهور حضور پیدا کرد در صحنه علنی مجلس و بودجه سال آینده کل کشور رو تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. روال برای بررسی بودجه به این صورتی که بعد از اینکه رئیس جمهور محترم تقدیم در واقع مجلس کرد لایحه بودجه رو، میره برای کمیسیون تلفیق که قبلا تشکیل شده، اعضای اون 45 نفرن از کمیسیون برنامه بودجه و از هر کدوم از کمیسیون‌های تخصص 3 نفر که اونجا مورد بحث و بررسی قرار میگیره. 5 روز این کار انجام شد از هفته گذشته و روز سه‌شنبه کلیات اومد تو صحنه علنی مورد بررسی قرار بگیره. در خب ابتدای جلسه آقای رئیس جمهور یک ساعت فرصت داشتن پشت جایگاه قرار بگیرن و از کلیات بودجه دفاع کنن که حضور پیدا کردن، ویژگی‌های مختلف رو در واقع بیان کردن در بودجه و جامعیت، شفافیت و عدالت محوری را از ویژگی‌های اصلی بودجه سال آینده کل کشور اعلام کردن، بخش‌های مختلف رو توضیح دادن. در صحبت‌های خودشون اشاره کردن که دولت سال آینده 200,000 میلیارد تومان از بدهی به بانک‌ها رو پرداخت خواهد کرد و اعلام کردن که برای کسب درآمدها ما اوراق چاپ نمی‌کنیم. خب سنوات گذشته دولت زمانی که حالا نیاز به تأمین مالی بیشتر داشت از بانک مرکزی استقراض می‌کرد. حالا اینجا مبنا بر این شده که خب استقراض دیگه نکنن، اوراق چاپ کنن و این اوراق برای درآمد دولت نیست و در جاهای دیگه‌ای مورد استفاده قرار میگیره. آقای پزشکیان اعلام کرد که تلاش کردیم که ساختار بودجه رو تنظیم کنیم و بعد به مجلس بدیم، چون در واقع یکی از دغدغه‌های اصلی مجلس سالهای گذشته این بوده که بودجه باید ساختارمند باشه و بیاد در صحنه علنی، دیگه مشکلاتی نباشه، همه وچی باشه، که رئیس جمهور اعلام کرد که ما این کارو انجام دادیم، بعد اونو فرستادیم به مجلس که البته بودجه سال آینده کل کشور یک ماده واحده داره و 17 تا تبصره که تنظیم شده در این قالب.
بله.
در خصوص موضوع برق و گاز و سوخت اعلام کرد که گاز و برق مجتمع‌های تولیدی نباید هیچ وقت قطع بشه و مشکلی برای این مجتمع پیش بیاد و اعلام کرد که یه اعتبار 250 هزار میلیاردی هم برای پرداخت مطالبات گندمکاران در نظر گرفتیم و در خصوص مالیات ها هم اعلام کرد که ما مالیات کسبر هم مثل مالیات حقوق بگیران تا 24 میلیون که حقوق میگیرن مالیاتی نمیگیریم. در واقع معافیت های مالیاتی برای سال آینده در لایحه بودجه در واقع دو برابر شده برای حقوق بگیران و سایر کسبه.
بله، از 12 تومن به 24 میلیون تومن.
و یه موردم اضافه کنم این که رئیس جمهور اعلام کرد که ما سال آینده برای اشتغال زایی و ایجاد اشتغال و تولید در واقع اعتبارات خاصی داریم که انشاءالله بتونیم تولید کشور رو بالا ببریم. بعد از صحبت‌های رئیس جمهور در جلسه روز سه‌شنبه دو تا گزارش از دو کمیسیون راجع به همین لایحه بودجه قرائت شد. یکی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه بود، یکی هم گزارش کمیسیون برنامه و بودجه بود که از زوایای مختلف بررسی بودجه را اعلام کردند که جفت گزارش‌هایی که قرائت شد بودجه را یک بودجه خوبی دونستن و ساختارمند بود، هرچند در بعضی مواقع خب سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه یه سری از ابعاد بودجه که شاید محقق نشه اونا رو هم اعلام کرد. اما در ادامه
چه اتفاقی میفته؟
حالا من عرض میکنم اون جلسه خوب نمایندگان موافق و مخالف هم باید صحبت میکردن.
بله.
حدود 10 نفر از نمایندگان موافق و مخالف هر کدوم 10 دقیقه فرصت داشتن که دیدگاه های خودشون رو بپردازن برای بودجه سال آینده کل کشور. صحبت هایی که نمایندگان مخالف کلیات بودجه داشتن بیشتر در خصوص این بود که در بحث بودجه ما سال آینده شاید قدرت خرید مردم رو زیاد نبینیم، اعلام می‌کردن که عدالت محور نیست از این جهت که بودجه از نظر تخصیص برای مناطق جغرافیایی خوب نیست و همچنین نبود برنامه برای بهره‌وری رو از جمله مخالفت خودشون با کلیات لایحه بودجه می‌دونستن. در این حال نمایندگان موافق هم اعلام می‌کردن که در بودجه سال آینده کل کشور توجه بیشتری به موضوع بازنشستگان، معلمین شده و معافیت‌های مالیاتی و بحث انتشار اوراق به جای استقراض از بانک مرکزی، هم چیزی که قبلا عرض کردم خدمتون. اینا رو از نقاط مثبت و نقاط قوت لایحه بودجه میگفتن، بیان کردن دیدگاهاشون. و بعد البته در این جلسه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه هم بود آقای پور محمدی، شون اومد اعلام کرد که سال آینده ما میخوایم بر اساس آنچه که در بودجه ما در واقع در نظر گرفتیم تورم رو در 30% نگه داریم و اعلام کرد که معافیت‌های مالیاتی برای کارمندان دو برابر شده. در حوزه نفت و گاز هم گفت پیش‌بینی‌های لازم برای توسعه کشور شده و همچنین میزان نفتی که باید صادر بشه در جهت افزایش صادرات نفت، در واقع در زمینه پروژه‌های مربوط به نفت و گاز هم اقداماتی رو در این لایحه انجام دادیم. البته خب خود آقای قالیباف هم در جمع‌بندی صحبت‌هایی داشتن. ابتدا تشکر کردن از دولت به خاطر ارائه به موقع لایحه بودجه که به موقع دادن. بعد اشاره کردن که این بودجه که دولت داده در واقع در وهله اول این بودجه برای اقتصاد و زندگی مردمه و بعد بودجه دولته و دولت و مجلس باید در جهت تأمین رفاه مردم، ارتقای زندگی مردم باشن و جوری باشه که در بودجه سال آینده کل کشور که دولت به مجلس داده فشار به مردم نیاد و جلوگیری از این فشار اولویت مجلس و دولت. آقای قالیباف اعلام کردن که شفافیت، جامعیت و عدم بیش برآوردی در بودجه از نقاط قوت بودجه است. خب قبلا توی در واقع بودجه سنواتی یا آمار و ارقامی بیشتر اعلام می‌کردن که شاید محقق نبود یا قبلا در واقع پیش بینی می‌کردن. البته یه بحث انتقادی هم داشت نسبت به بودجه، اعلام کرد که در رشد اقتصادی و نرخ تورم و سود بانک‌ها در بودجه‌ای که لایحه‌ای که دولت داده به مجلس ابهاماتی وجود داره که این ابهامات باید در زمان بررسی جزئیات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی در واقع رفع و مورد بررسی قرار بگیره. من یه توضیح بدم که وضعیت بودجه به چه صورتی در میاد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی 5 روز فرصت دارن که اونو مطالعه کنن، پیشنهادهای خودشون رو بدن به کمیسیون‌های تخصصی. کمیسیون‌های تخصصی هم باید 5 روز اونو بررسی کنن و در نهایت پیشنهادهای خودشون رو راجع به جزئیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور بدن به کمیسیون تلفیق. بعد از 10 روز کمیسیون تلفیق دوباره کار خودش شروع میکنه برای بررسی جزئیات که حالا در شیفتای صبح یا بعد از ظهر، البته ممکنه 3 شیفتم باشه، جزئیات بررسی میشه و انشالله بعد از اتمام ماده واحده و